مصلحت که داره ولی مروزم نیست و فرقش با استقلال همینه، چجوری میشه که یک امر چیزی مصلحت داشته باشه؟
خب ربطی نداره.
وقتی مصلحت داره یعنی امر داره، یعنی امر داره یعنی امتثال داره، به قدر امتثال خودش هم باید
نه داره نمیشه. به خاطر اینکه اسقاط تکلیف تا به تحصیل مصلحت نیست، اسقاط تکلیف تابع اطاعت، اسیان و انعدام موضوع. یعنی با سه حال، سه صورت تکلیف ثابت میشه، یا باید اطاعت بشه، یا باید اسیان بشه، یا باید موضوع از بین بره. در اقل و اکثر ارتباطی با انجام اقل اکثر اطاعت نشده، اسیان هم نشده، موضوعش هم از بین فرض اینه که نرفته، از تکلیف اکثر سر
بشه.
اقل امرش اگر اکثر واجب باشه، اقل امرش زمینی بوده،
پس مصلحت هم نداشته.
نه مصلحت زمینی بودن چرا تو اینکه مصلحت داشته نشونشه؟ زمینی بودن یعنی مدلول تزمونی بودن. خب مدلول تزمونی چرا باید مصلحت داشته باشه؟
چرا باید داشته باشه؟ هم به اون چیزی تعلق میگیره که
خاطر اینکه کل چیزی جز همون اجزا نیست، بنابراین مطلوبیت اجزا نفسیه، اما معنا و مفهومی نیست که اگر شما جز را آوردید لزوماً باید امر به اون جز اسقاط بشه. چرا؟ به خاطر اینکه اطاعتش در فرض ارتباطی مشروط به اطاعت اجزاء بعدی هم هست، ارتباطی نبیگه. یعنی در صورتی این اطاعت را من از شما میپذیرم که ما بقیه اجزا را هم بگو بیاوری، ارتباطی اینطوریه. به خلاف استقلالی که هر جزئی را آوردی من اطاعت همون را از شما میپذیرم. یعنی هر جزئی یه وقت در اطاعت و اسیان مستقل است، به میگن استقلالی. یه وقت در اطاعت و اسیان استقلال ندارد، به میگن ارتباطی. این یه بحثه، این که حالا هر جزئی مصلحت داشته باشد نفسیاً یا اینکه نداشته باشد غیری باشد یه حرف دیگه است. ملازمه بین اینها نیست. این نیست که همیشه اطاعت با تفسیر مصلحت باشه یا هر تفسیر مصلحت مستلزم صدقه بگو اطاعت باشه، ملازمه وجود نداره. معنای استقلالی اینه که این اجزا در اطاعت و اسیان مستقلند، ارتباطی یعنی اجزا در اطاعت و اسیان مستقل نیستن. وقتی مستقل نبودن پس با آوردن یک جز اون امر کل ساقط نمیشه. اما این یه حرفه، اینکه خودشون مصلحت داشته باشن یا نداشته باشن حرفه دیگه است. اشکال دیروز این بود، اینکه شما میگید وجوبش یا نفسیه یا غیری، شما شیخ بعد اگر نفسی باشه که چی، اگه غیری هم باشه یا نفسی یا غیری، در هر دو صورت معلوم الوجوبه. میگیم در شروط میشه بگی نفسی یا غیری، بعد هم اشکال آخون میاد که وقتی براعت از کل جاری کردی اون اگه غیری باشه وجوب نداره، چون وجوب شما در ذمه مقدمه بگیره دیگه، و این یلزم من الانحلال عدمه یا دیگه یلزم خود. ولی که توی اجزا مطلوبیت اصلا غیری نیست، مطلوبیت نفسیه. پس در اقل و اکثر ارتباطی اگه اجزا باشن، نمیدونم این نماز 9 جزئیه یا 10 جزئیه، اینجا اون 9 جز مطلوبیت نفسیش محرزه.
میگه این هلال فرع اطاعت نیست.
نه چه ربطی داره؟
آخه شما اطاعت اگه
نکنی، بابا اطاعت با تحصیل مصلحت هیچ ارتباطی عزیزم با هم ندارن. دو معمولا
یه چیز سومی رو وارد کردم
انحلال هم ربطی نداره. انحلال به این برمیگرده که اون منجزیت علم اجمالی که اول بود از بین بره. اگه تا وقت منجزیت هست این انحلال نیست.
خب الحق و الانصاف تو اول اکثر ارتباطی ولو اون چیز باشه، جز باشه اول، چون شما نمیدونی که اکثر واجبه یا نه، فلذا احتمال میدی که با آوردن اقل اطاعت مولا رو نکنی، باید بیارید
ضابطه انحلال اجرای رفع مالا یعلمون. عزیزم این حرفا رو بین فکر کنیم، حرف بزنیم. اجرای قاعده احتیاط موضوعش عدم المؤمنه. اگر مؤمن بیاد قاعده احتیاط دیگه نمیاد. پس بحث انحلال و عدم انحلال به این برمیگرده که من میتونم رفع مالا یعلمون را بگو جاری کنم که مؤمن بشه یا نه. اگه بتونم جاری کنم انحلال اتفاق افتاد، نتونم جاری کنم این انحلال اتفاق نیفتاد. پس این به اونجا باید بحث برگرده. و عرض ما اینه که الان اجرای رفع مالا یعلمون با اون توضیح که دادیم نسبت به اکثر در اجزا چه اشکالی داره؟ معلوم این تو اکثر خانم جده اشکالش چیه؟ خب معذورم رفع مالا یعلمونه دیگه، معذور مصلحتی تحصیل نکرم خونه کردم من معذورم دیگه. بحث که رو مصلحت نبود که
شرط چجوری
توش نه هر زمانی بود توی اشکال یل تو شرط اشکال یلزم من الانحلال عدم انحلال لازم میاد، خلف لازم میاد، ایراد آخون درست میشه. ولی در جز چون مطلوبیت نفسی این اشکال پیش نمیاد. حالا رفع مالا یعلمون اگه در اکثر جاری بشه چه ایراد داره؟ اشکال آخون میشه خلف و یلزم من وجوده ای عدم ها حالا قوه قانا بایدم فرق نمی کنم درست قوه قانا بایدم چون مزمرات عرمش اشکال این بود که یلزم من وجوده عدمه و خلف این بود دیگه. اگه این میخواست مانع بشه این کجا مانع میشد؟ اگر اون عقل مردد بود بین وجوب نفسی و غیری که ما براعت از اکثر وجوب غیری از بین میرم و اینجا خلف میشد یا یلزم من وجوده عدمه میشد درسته؟ ما عرضان بود که تو شرط این بیان میاد توی جز نمیاد چون جز مقدمه داخلی از وجوبش نفسی. خب بریم بحثمون. بحث در این بود که شیخ انصاری گفت که در اقل و اکثر ارتباطی هم قرائت عقلیه نسبت به اکثر جاری و هم براعت شرعیه و نقلیه. نه بشه آخوند خراسانی بعد رحمت الله ایشون فرمود در اقل و اکثر ارتباطی براعت عقلیه نسبت به اکثر جاری نیست، ولی براعت شرعیه یا نقلیه جاری است. یعنی نعودن براعت شرعیه لحکم نامل احتیاط قسمت اول بحث همون اختلاف بود که چرا براعت عقلیه جاری بشود یا بگید نشود. ادله آخوند خراسانی بود بر لزوم احتیاط عقلن نسبت به اکثر در اقل و اکثر ارتباط. دلیل اول آخون چی بود؟ منجزیت علم اجمالی. این دلیل ها جدید نیست، یعنی آخون این دلیل ها نیورده، قبل از آخون هم بوده. شیخ انصاری به این دلیل پاسخ داد به انحلال. شیخ انصاری این استدلال با انحلال علم اجمالی رد کرد، گفت منحل میشه به علم تفصیلی به اقل و شک بدوی در اکثر. و آخون دو اشکال، یکی خلف بود، یکم یلزم من وجوده عدمه بود بر انحلال در اقل و اکثر ارتباطی مطرح ده که بحثاش گذشت و صحبت شده. این
شیخ میگه وجوب اول قطعیه یا نفسیه یا اول واجب میشه یا غیریه یه مقدمتن للاکثر واجب در هر دو صورت وجوب اول قطعیه اما اکثر مشکوک به شک بدوی پس میشه علم تفصیلی به اقل شک بدوی در اکثر اکثر مجرای براد آخوند هم گفت وقتی بگی اقل یا نفسیه یا غیریه غیری باید وجوبش از ذل مقدمه بگیره ذل مقدمش اکثری تو هم که تو اکثر میخواد چیکار کنی؟ بگید براحت جاری کنید ولی براحت از اکثر جاری بکنید ذل مقدمه منجز نشه مقدمش هم منجز نمیشه پس اقل وجوب غیری پیدا نمیکنه این خلفه یا بگوید یعنی انحلالی اتفاق نیفتاده چون انحلال ممکن معلومه تفصیل باشه اینجا
درسته؟
دومین دلیل شیخ انصاری چی بود؟
دومین دلیل آخور لزوم اتیان محصل غرضش
لزوم انجام محصل غرض شارع گفت که طبق عدلیه احکام مبتنی و مصالح و مفاسد واقعی است شک داریم که با انجام اقل مصلحت مورد نظر مولا تأمین می شود یا نه عقل می گوید احتیاطاً چی رو بیا؟ اکثر رو بیا این نش یعنی که انجام اقل نتیجه ای ندارد تو استقلال نتیجه داره به اندازه خودش ولی تو ارتمادی نتیجه نداره چون اصلا محصول غرض نیست غرض همش با همه این شیخ انصاری به این استقلال که از قبل هم بوده دو ایراد گرفته ایراد اول شیخ انصاری چی بود؟
اینکه شما این جواب دومتون طبقه فقط مبنای عدلیه است در حالی که بحث ما امن از تمام مبانی
عدلیه و اشخاص است بحث براعت و احتیاطی که ایجا تو اقل اکثر ارتباطی هست کاری به عدلیه و اشاعره نداره امنه تازه اشاره هم کرد که عدلیه هم همشون نمیگن احکام تابع مسائل و مفاسد در متعلق بعضی از عدلیه قبول دارن احکام تابع مسائل ولی یه مسائل مفاسد میتونه توی امر باشه مثلا همه عدلیه هم نمیگن تو متعلقه درسته؟ این ایراد اول شیخ بود که آقا گفت میگه که بحث ما در براعت و اشتغال در اقل و اکثر ارتباطی محدود به فقهای عدلیه نیست بلکه اشاعره نیست در این بحث مطرح هستند با آنکه آنها تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را قبول ندارند علاوه که همه فقهای عدلیه نیز احکام را تابع مصالح و مفاسد در متعلق نمی‌داند بلکه برخی از آنها مصلحت در خود امر را کافی می‌داند این اشکال اول شیخ روشنه؟ خوب از سوالم داشته
نمی‌گیم اشکال هم تو بحثم خرچه می‌گیم اشکال هم توی
خب بحث اقل درجه که بحث فقط شیعیان نیست،
کل فقهای مسلمان هم از شیعه و سنی اشعری و معتزلی و چه میدونم حنفی و حنبلی و شافعی و همه اینا تو این بحث هست.
ما نمیتونیم اینا رو
بزنیم. حالا میگم تمام. فلان شیخ اینو گفته. حالا برمی دارم. بعد این تکیه دیگه اونم شیخ داره. اینو باید بگی. همه شیعیان هم نمیگن تابع مسائل و محاسن در مأمورون به. بعضی از فقهای شیعه میگن مسند و مفسد خود امرم کافیه. اینم هست. دیگه
مسائل در خود امر یعنی چی؟ مسائل در خود امر.
مثلا در عوامل امتحانیه خود آخوند خراسانی هم نظرش اینه. مصلحت در امر ابراهیم به ذبح اسماعیل در ذبح اسماعیل نیست. ذبح اسماعیل مصلحت نداره. همین که خدا دستور بدهد به چنین کاری همین کافیه.
مصلحتش معلومه. مفسده تو خود همون باشه اینجا.
مفسده نه دیگه. مصلحت گفتم در امر. مفسده گفتم. مصلحت در خود امر کافی بود. حالا آخون فقط تو عوامل امتحانیه قاعده، ولی کن بعضی دیگه در عوامل ارشادیه هم این حرف را زدن. شاید تو طریقه هم کسی باشه ولی من نهیدم، ولی از بعضی از عبارت اخباری میشه فهمید. ولی به هر حال امتحانیه را خود آخون قاعده، تو ارشادیه هم قاعده شدن، حالا در طریقه هم از بعضی از عبارت اخباری استفاده میشه. اون کتاب عدلانی رو جلدش تازه چاپ سومش هم که ماده همینجوری، هرچند اون ناشر میگه ما آبروریزیه، میگه تو چاپ بعدی اسلام میکنیم، ولی چاپ بعدی ماده دیم همین الان سه تا چاپ خورده، هر سه چاپ بشن. حالا این دفعه گفتم یه ویراستار حرفه‌ای بزنم، این دفعه چی میشه؟ کتاب سومی ماده دیم سر توش گرم میده نه در حال این ایراد اول شیخ همس. ایراد دوم شیخ همس چی بود؟
اشکال صغربی به لطف.
چی میگفت؟
گفتش که نفس فعل من حیث و وک لطف نداره. خاطر هم میگن در عبادات باید با معرفت وجه تفصیلی ادا بشه و همین کسایی که قاعده الطاف عقلیه رو قائلن قصد وجه رو لازم دونستن.
نه این بیان نه اینو ما نگفتیم، قائلم نیست. دیگه چی؟
همونطوری که شما این مقام
یه تفسیر دیگه از عبارت رسائل ها میکنه شما میگه خود عبارت رسائل در اونجا دو جور تفسیر شده. یه تفسیر اینه، این مال قلائد خاصی دنبالش هم میگیری مال قلائد. بگو
همونطوری که شما اینو قبول دارید که واجبات شرعی الطاف هم تو واجبات عقلیه، اون قاعده هم همه قبول دارید که خب قابل بلا بیان تو اون جایی که تکلیف مردد بین اقل و اکثر، اقله همونیه که الطاف شرعیه رو داره ولی اکثره نسبت بهش اون مازاده نسبت بهش خوبه قابل بلا بیان جاده.
بله همین حرفی که ایشون گفت کامل ترش کسی میتونه بگه؟ ما باید این تو اوسقه و خواستیم هم دنبال کنیم تو اوسقه. ما هم سرگر از این گفتیم تا یه نقطهش ایشون نگفت و نتیجه این بیان چی میشه؟ این بیان که
دیگه نمیتونه موافقت قطعی توی عبادت بکنی.
نه
باید دنبال این بگردی که مخالفت نشه.
آها موافقت قطعی یا تحصیل غرض دیگه لازم
نیست چون امکانش
نیست. این ادامه شد. بله ایراد دوم شیخ انصاری حالا دو تفسیر داره. فهم آخوندم با تفسیر مرحوم تبریزی در آوسر نزدیکتر. حالا متن که حالا خودتون بخونید الان میگیم بعد بریم با اون تفسیری که تبریزی در اوسق کرده هم همین کرده یا با تفسیر قلاله. یعنی این ایراد دوم شیخ رو ایراد صغروی فهمیده که قلاله اونجوری تفسیر که شما گفتی، یا ایراد دوم شیخ رو به این معنا گرفته که اصلا تحصیل غرض به صورت موافقت قطعی لزومی نداره چون برای ما امکان بگید نداره که تفسیر اوسق این بود که ایشون گفت. پس ایراد دوم گفته شما آخرش چی دارید میگید؟ حرف حساب شما چی؟ آخرش رو میگید که میگید من اگه عقل را بیاورم معلوم نیست قرض مولا را بگو تحصیل کرده داشت. معلوم نیست، شما خوب گوش بده چون به حرف شما میخوره، معلوم نیست مصلحت تامین بگی خودش. من موظف به اغراض خفیه مولا که نیستم. در قلب مولا چی میذاشته؟ به من چی میذاشته؟ من این خطابات شرعی دستمه، باید یک کاری بکنم که اون چیزی که مولا از من خواسته و تو این خطابات آمده انجام بدم. در این درست احکام شرعی انطاق در واجبات عقلی هست، ولی همین شعاره قبه قابل و بیان را هم قبول داره. من اگر عقل را انجام بدهم، شیخ انصاری میگه درسته که نمیدانم قرض شاره را تأمین کردم یا تأمین نه، ولی میدانم که معذور خواهم بود، میدانم که مخالفت نکردم، حجت دارم، قوه قانونم حجت دارم. همین بس، من بیشتر از این وظیفه ندارم، اصلا نمیشه بیشتر از این وظیفه داشته باشم. الان همین قصد الوجه، همین قصد الوجه که الان همه ما هم میذاریمش کنار با اطلاق مقام فلان اینا، آیا ما یقین داریم این در قرض مولا دخالت نداره؟ یقین داریم؟ با شاید دخالتش داشت، پس بگیم قصد وجه هم بیدیم. قصد تمییز یقین داریم دخالت نداره؟ شاید دخالتش باشه. عبادت هم هست دیگه، اگه دخالت داشته باشه اون عملی که انجام دادی واقعا هیچ مصلحتی دیگه نداشته، پس بگو بیار. بعد ورد تمام این قیود رو بیاری تا موافقت قطعی بکنی. آیا ملتزمید؟ نیستید که. پس اونچه که وظیفه ماست تأمین غرض مولا بگید نیست، اون وظیفه ما نیست. وظیفه ما این است که ما خطابات و اونچه که شارع برای ما بیان کرده رو در نظر بگیریم، جوری عمل کنیم که نسبت به آن معذور باشیم، و اینجا هم معذور خواهیم بود. این کلام بعد جوری مراقش برانگیزه، مدرس مخالف و موافق سازه. آخوند و اصفهانی اینا که بعد جور بر افتادن، آخوند 5 اشکال کرده بید، اصفهانی 8 اشکال، 3 تا هم اضافه کرده. ولی از اون طرف هم فقهایی گفتن نه، همون شیخ درست گفته، و شروع کردن اشکالای آخوند و پاسخ دادن و از شیخ دفاع کردن و اشکال کردن به آخوندین ها، مثل مرحومای بروجردی و آیه شمعی هم تو تقراتش هست، مرحومای بروجردین ها اینطوری گفتن و بقیه هم حالا بینابین یکی این ور یکی اون ور حرکت کردن. خلاصه این جواب دوم، جواب اول راحت، ولی این دوم بعد جور چیز شده، محط خلاصه دعوا و نزاع شد. جواب دوم اینو میگه، حالا بنویسم بعد شما نظرتون.
میگه که ما موظف به تحصیل قطعی غرض مولا نیستیم و وظیفه نداریم که به گونه عمل کنیم که یقین کنیم غرض مولا را بگید تأمین کردیم. این توضیح کبرن هم توضیح چیز را اوسط اون شده و توضیح قلاج بومایی خواهد عبارت آخوند هم میخونیم. من به نظرم آخوند همین تفسیر تو ذهنش از حرف شده، این با تفسیر اوسط میخونه نمو غرض مولا را تأمین کردیم، بلکه اصلا چون این چیزی در توان ما بگید نیست. مثلا آیا ما یقین داریم که قصد الوجه در مصالح مولا، مصالح مورد نظر مولا دخالت نداشته است؟ یقین داریم؟ چون این یقینی نداریم، ولی در این حال هیچ یک از ما قصد و وجه را لازم بگیم نمیدانیم. پس آنچه که مهم است تحصیل حجت در مقام عمل است و قبح اقام بلا بیان نسبت به اکثر حجت ما خواهد بود و همین کافی است.
روح شیخ که اون لازم میدونه
چرا؟
اون قصد بچه هم همین عدلیه لازم میدونه.
نه
همینجور
نه بد معنا کرد.
بعد شاهد هم
میگه اگر این حرف درست بود باید قصد الوجه را بگو لازم میدانسته.
اینو نمیگه،
میگه قصد الوجه لازم میدونه. نه باشه، اگر این استدلال درست بود باید قصد الوجه لازم میدونه. بعد خارج هم نگاه کنیم، ما در کل تاریخ فقه شیعه فقط به یه نفر نسبت دادن، این سید مرتضی، که اونم قصد الوجه را لازم دونسته، اونم ما مراجعه کردیم لازم ندونست، از باب احتیاط میگفته بیاریم احتیاط داریم، شهید هم احتیاط قائل، شهید همه میگن احتیاط، سید رو میگن فتوه داریم، ولی مراجعه بدیم اونم احتیاط میگه، یعنی اصلا اینطور نیست عدلیه قصد الوجه را لازم دونست.
همین سیدی از اشکال میکنه دیگه.
نه، ببین معناش مونده. شما تفسیر میکنید که شیخ می‌خواسته بگه که قصدش لازمه. ببین نمی‌خواست بگه. واسه بگه که اگر این حرفا باشه، یعنی اگر اقتضای عدلیه بودن تأمین مصلحت بنویسم. اگر عدلیه بودن اقتضا می‌کرد که تحصیل غرض مولا به صورت قطعی لازم باشد، باید همه عدلیه قصد الوجه و چیزهای دیگه را اصلا مثالش وجه را لازم می دانست. در حالی که این چنین بگید نه
پس
تفسیر قناعت سید با قناعت تفسیرش فرق داره. اونجا توضیحش تو قناعت. خب اول اونجوری تفسیر میکنه که بعد اشکال میکنه. شما مثل اوسق معنا کنی اصلا اون اشکال دیگه مطرح نمیشه. سال بوده سید توضیح خیلی نمیده تفسیرو. از اشکالش معلومه که قبول داشته. قناعت توضیح داده. این طرف هم که تفسیر اوسقه. بذار این تموم شه. خب پس آنچه که برای ما مهم است، آنچه که برای ما مهم است امتثال به معنای حجت داشتن است. این مهم که ما امتثال کنیم به معنای که حجت داشته باشیم، همین، نه به معنای لزوم تحصیل قطعی غرض مولا. و الا تالی فاسدهای فوق مثل قصد الوجه تکرار میشود. این حرفا شیخ. خب آخون هیچ کمو قبول نداره، به دومی 5 تا ایراد داره که مفصل بحث میشه موافق و مخالف. اولی رو سریع جواب میده، بگم من حاشیه‌شو میگم وقتم، جوابی که میده اینه، همونطور که آقا هم گفت. خب آقا جان شما میگید اشاعره قبول ندارن، خداش باشه، مگه ما این همه بحث مبنایی داریم و بنایی ما نداریم؟ میگیم بنابراین مبنا اینطور میشه، بنابراین مبنا اونطور میشه. خب اینجا هم بگیم بنابرای مبنای عدلیه اینجور میشه، بنابرای مبنای عشان اونجور میشه، اشکال داره؟ مگه ما حتی باید حرفی بزنیم که همه بپذیرن؟ بله حالا همه بپذیرن خوبه، ولی اگر حرفی بزنی که روی مبنای خاصی بزنی که اشکال نداره. تو میگی طبق مبنایی که ما عدلیه قائلیم اینطور میشه، خب بشه طبق مبنای عدلیه اینطور میشه.
و فرقی هم نمی‌کنه. تاجه فهمیدی؟ بعد این نکته هم بگه که اینجا حاشیه داره. و فرقی هم نمی‌کنه که شما این مصدر و مفعول همیشه در متعلق یا در امر هم می‌تونه بشه. چون اونی هم که میگه در امر می‌تونه بشه، میگه همیشه تو امرته. یه در امر هم می‌تونه بشه. پس تو متعلق هم می‌تونه باشه. بنابراین اونم منکر مصدر در متعلق نیست. علایات این یه جواب مبنایی میشه. میگیم طبق مبنای ما عدلیه این طور میشه. حالا اونه که این مبنا رو قبول بگید نداره برایت جاری کنه، خب بکنه استدلال مبنایی که ایرادی بگید نداره. این جواب شیخ به ایراد اول، پاسخ آخوند به ایراد اول، پاسخ آخوند به ایراد اول شیخ انصاری. میگه که اشکال مبنایی که ایرادی نداره، ما میگوییم طبق مبنای عدلیه باید احتیاط کنیم. اگر کسی اشعری بود و مبنای عدلیه را قبول نداشت، طبق مبنای خودش برائت جاری کنه. طبق مبنای خودش برائت جاری کنه، چون این مطلبی که ایرادی ندارد. ضمناً عدلیه همگی وجود مصلحت و مفسده را در متعلق بگید قبول دارد. قبول دارد. تفاوت در این است که مشهور عدلیه فقط مصلحت و مفسده را در متعلق میدانند و در اوامر امتحانیه مصلحت را در مقدمه، در مقدمات متعلق تفسیر میکنند. ولی برخی عدلیه که مشروع نیستن ولی هستن، الان زیادتر شدم، مثلا آقای خویدان تو مسئلهشونه تعداد اینا رفته بالا، آقای خوی شاگرداشنا اینو بالا، ولی برخی عدلیه معتقدن که مصلحت و مفسده در خود امر هم میتواند باشد. که این مطلب به نحوه تفسیر ما از اوامر امتحانیه برمیگردد و در بحث ما نحوفی تأثیری بگیم نه. نکته حاشیه‌ای هم بگم بعد دیگه تفسیر کنیم. متوجه این درسته که این اختلاف هست ولی در بحث ما اثر داره، رو این فکر کنید. چرا؟ ببینید اگر مسئله مسئله متعلق باشه، متعلق کار عبده، بعد شما میتونید بگید که عبد باید تحصیل غرض مولا کنید چون مالک فعل خودشه، ولی اگر مسئله تو مسئله بخواد توی امر باشه یا احتمال بدیم که در امره، اون موقع امر فعلش مولاست دیگه، برای من تحصیل غرض لازم نخواهد بود. بنابراین کسی که میخواد توی این استدلال بگه لزوم انجام محصل غرض شاره، باید اون مبنای اکثر عدلیه رو قائل باشه حتما که مسائل و مقاصد در متعلق میدونن، غایت الامر تو امتحانی ها در مقدمات متعلق میدونن اینطوری. و الا اگر بگم که بشه فعل خود عبد، دقت میکنید، اما اگر کسی مصدر رو افسانه رو مثل دیگه در خود امر میتونه باشه که فعل شارع است. اون وقت دیگه نمیتونه بگه که لزوم تحصیل غرض بر منه، چون اصلا اون غرض ممکنه بر فعل من مترتب نشه، بر خود اون امر مترتب بشه. این نکته هست. لذا این که آخون گفتش که فرقی نمی کنه عدلیه اینو قائل باشن یا اون، تو مانعه چیزی عوض
نمیشه.
چرا عوض میشه؟ چون احراز فعل عبد توی دسته دوم انجام نمیشه. این هم روش فکر کنید. گفته حاشیه ای، اگر کسی نزای تبریزی، اگر کسی بخواهد استدلال لزوم انجام محصل را، محصل غرض مولا را بپذیرد، حتما باید مصالح و مفاسد را در متعلقات و یا حد اکثر مقدمات متعلق بداند که فعل عبد میباشد. ولی اگر کسی احتمال بدهد که مصلحت در خود امر بوده که فعل کیه؟ مولا هست. مثل اینکه شما برای اینکه نشون بدیم منم هستم بری تو خونه قرولت نمی کنیم، خودت هم کسی گوش نمیده، ولی همین که یه صدایی بدیم میگه خب یعنی منم هست. این مصدر در خود امر با فعل خودت هم حاصل میشه، به امتصال اونا کاری نداره. ولی اگر کسی احتمال که مصدر در خود امر بوده که فعل مولا هست، نمیتوانم لزوم تحصیل غرض را، لزوم تحصیل قطعی غرض را بر عبد لازم بداند، قائل بشود. لزوم تحصیل قطعی غرض را بر عبد قائل بشود، چون هر کسی مکلف به فعل خودشه.
احتمال بدهدش رو نمیفهمیم. اگه بدونیم
نه، همین که احتمال دادم قفه قاله من میاد دیگه، من دیگه محصل تکلیف ندارم، منجز تکلیف ندارم. همین که احتمال میدم که مصلحت مربوط به فعل من بگو نیست، قفه قابل بیان میاد. خلاصه رعایت علم به غرض در صورتی لازم است، در صورتی میتواند لازم باشد که غرض مترتب بر فعل بگید خود عبد باشد، نه مولا، نه فعل مولا. همین که احتمالش هم داد قبه قابلهای مهمن او خواهد شد، یه لزومی برگردن اون بگید نمیشه. اشتغال یقینی دیگه براش مهرز نیست، اشتغالش مشکوکه. اگه مولا غرضی که میخواسته با امره انجام شده، خب تعمین شده رفته، اگه مال فعل بوده مونده. پس من نمیدونم اشتغال یقینی به این بگو
دارم.
و دارم یا ندارم، این اتفاق میفته.
این هم قاعده اشتغال مگه تحصیل غرض؟
آره دیگه. نه نه نه، از فروعات قاعده اشتغال. احتیاطات عقلی همشون به یه چیز برمیگردن، اشتغال یقینی یستد الفراغل منجزیت علم اجمالی هم همینطوره، اونم به همون برمیگرده، اینم به همون برمیگرده، دوتاشون برمیگردن به اشتغال یقینی یستد الفراغل یقینی. وقتی تو احتمال دادی اصلا دیگه اشتغال یقینی به اون غرض نداری. اینو بخونیم وقت آخرشه. حالا اون پنج تا ایرادی که به ایراد دوم میکنه فردا ان شاء الله ببینم فکر کنید. ایراد بر اون چه که شیخ انصاری در جواب ذیل دوم گفته، لا وجه برای تفسی از دلیل دوم به دو چیز، یک به عدم ابتناء مساله برای اینو حرف شیخ ها، یک به عدم ابتناء مساله براءت و احتیاط بر ما ذهب الیه مشهور العدلیه مبتنی بر اون است و جریان دارد که مسئله براءت و احتیاط
علا ما ذهب الیه الاشاعره، بس اونا هم تو بحثن، اشاعره‌ای که چنین صفت دارن، ان المنکرین له ما ذهب الیه المشهور العدلیه، علا ما ذهب الیه الاشاعره او علا ما ذهب الیه بعض العدلیه، بعض العدلیه تو اون اشاعره است، بعض عدلیه هم هستن که اکتفا میکنن به اینکه مصلحت در خود امر باشد نه در مأمورون به. پس باید جوری بحث کنیم که همه اطراف بحث قانع بشوند، نه یه جوری که فقط به درد خودمان بخورد. درسته؟ این حرف اولش. حرف دومشه اخرا جواب دومشه شیخ انصاریست، ایراد دومشه. حالا نگاه کنیم توضیح قلائده یا توضیح اوسره کدوم یکیه؟ حصول مصلحت و لطف در عبادات این نمی باشد مگر اینکه انجام بشن اون عبادات علا وجه امتثال. پس ما چی باید بکنیم؟ امتثال باید بکنیم. و هین ازن اگه بنا باشه که ما بخوایم امتثال بکنیم اونجوری که شما گفتی، کان لحتماله، لحتماله خبر کان است که مقدم شده، اون مجالوم که عقبتر هست اون اسم کان است. کان لحتمال اعتبار معرفت اجزاء عبادات تفصیلا لیعتا با اون اجزاء عبادات معقصد الوجه مجالون، مجال اسم کانه. یعنی اگر این طور شد که ما بخواهم امتصال قطعی بکنیم، پس جا درست میشه، برای اینکه بگیم باید اجزاء عبادات تفصیلا با قصد الوجه بیان، به همین بیان با قصد تمیز بیان، به همین بیان با هر چیز محتمل دیگری بیان. و خب و مع چنین احتمالی، یعنی وقتی ما احتمال اعتبار قصد الوجه رو میدیم، ما یقین که بعدم اعتبار نداریم، با احتمال اعتبار قصد الوجه دیگه یقین به حصول لطف و مصلحت منجر به هم برای ما حاصل نمیشه. پس بنابراین ما باید اون موافقت قطعی و غرض را کلن کنار بذاریم. اون چه که مهم است که ما نسبت به اون غرض حجت داشته باشیم. فلم یبقه الا این که ما باید خلاصی پیدا کنیم از تبعه، از مجازات مخالفت با امر مولا. این مهمه، ما باید خلاصی پیدا کنیم از مجازات مخالفت با امر مولا به اتیان اون اقلی که علم تعلق امر بل اقل ما رو اقل منا کردیم، ما باید از عقاب خلاصی پیدا کنیم. خب همین که اون اقلی رو که میدونیم امر اقل تعلق گرفته انجام بدیم خلاصی پیدا میدونیم، چون فانه یعنی فان اتیان به اقل واجب عقلی است، اکثر قبه قابل آبیان مهمن من میشه. بله اقل رو بیارن غرض تأمین شده، معلوم نیست شاید در واقع غرض چی باشه؟ اکثر باشه. اونی که بر ما لازمه اتیان به اقله که اقلا واجبه، ولو ممکنه در اون مأمورون به، یعنی در اون اقل مصلحت و لطفی اساسا نباشه، چرا که منجز شده بوده اون امر به علم به اون امر اجمالا، من علم اجمالی به هم داشتم دیگه، شاید در واقع مطلوب مولا اکثر باشه. اما زائد بر اقل لوکان، اگه زائد واجب باشه، مجازاتی بر مخالفت امر من جهت زائد نیست، چون عقوبت بر اون زائد بلا بیانه، همین کافی. و بس این نیست که من باید حتما غرض مولا را تأمین کنم، بگید چجوری تأمین کنم، برو احتیاط کن. من اصلا تأمین غرض مولا قطعی بخواهم بکنم این لوازمی داره، هیچ که ملتزم نیست، چون من یقین ندارم قصد و وجه لازم نیست، یقین ندارم قصد و تمیز لازم نیست، که اگه تحصیل غرض قطعی لازم باشه همه اینو باید بیاد، هیچ کدوم ملتزم نیستی، یعنی شما یه عدلیه ملتزم نیستی. پس معلوم میشه اونی که مهمه اینه که من حجت داشته باشم برای اون تکلیف، اقل را که بیاورم نسبت به اکثر قبه قابل آبیان جاری میشه، همون حجت من خواهد بود. و ذالک رد وجه اول کرده، گفتم تو یه فرصت خوندنش نیست، انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.
فردا کلاس ما تمام میشه، چهارشنبه مثلا اول مطلق معلم.